بسم الله الرحمن الرحیم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. خدا را نام های زیبایی است، با اون نام ها خدا را بخوانید. با عرض سلام و ارادت خدمت دوستان عزیز ارجمند و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه مبارک رمضان، توأم با امنیت و آرامش و آسایش در این روزگار سخت، در شرایطی که به هر حال این بلای کرونا جهانگیر شده. عرض امروز بنده درباره همون آیه است که تلاوت کردم، خواندن خدا با نامهای نیکوی اون. به هر حال رمضان بهار قرآن و گل و سنبل و عطر و طراوت این بهار در گرو دعاهای آموزش داده الهی در قرآن. آیه اتفاقا آیات 183 تا 186 سوره مبارکه بقره که در حکم ماه مبارک رمضان، حکم صیام آمده، با آیه مربوط به دعا ختم میشه. ابتداش با تقواست، بعد با شکر کتاب هدایت، و بالاخره در آخرین آیه میفرماید و اذا سألک عبادی عنی، حالا اگه بندگان من سراغ من از تو گرفتند، من که خیلی نزدیکم، دعای دعا کننده رو اگه منو بخونه اجابت میکنم. چرا باور نمیکنید؟ چرا در واقع خدا رو نمیخوانید؟ خب به نظر میرسید که مسئله خواندن خدا در این ماه مهمترین رکن روز است. دعا در واقع عالی‌ترین مرتبه صیامه. ما معمولا عادت کردیم خدا رو به زبان فارسی، یعنی همون خدا، می‌خونیم. خدا یعنی چی؟ خدا یک لفظه. از مردم هم بپرسیم خدا یعنی چی، معمولا پاسخی چندان ندارند. میگن خدا یعنی خدا، خودش آمده، خودش خالقه، در واقع کسی او رو نیافرینده. در ادبیات ما از خدا یا خداوند مفهوم ارباب بودن، صاحب اختیار بودن استخراج میکنن، یعنی این مفهوم رو در واقع میخوان برسونن. میگه یکی بر سر شاخ و بن میبرید، خداوند بستان نظر کرد و دید. خداوند بستان یعنی صاحب مزرعه، صاحب باغ. یکی سر شاخه نشسته بود و از انتهای شاخه مشغول اره کردن بود. به گفتا که تو بد کنی، نه بر من که بر خود کنی. در واقع خداوند در زبان فارسی یا خدا همون مفهوم مالک و به اصطلاح صاحب اختیار یک باغ و یا حتی در خانه و خانواده، به دران خانواده در روزگار گذشته خداوند خانه می گفتن. این مفهوم رو در کلمه خدا در واقع ما استنباط می کنیم. ولی قرآن میگه که ولله الاسماء الحسنى. خب خدا که معنایی نداره لفظش، فقط در ذهن ما هستش که خدا یعنی اون آفریدگار. هر کسی متناسب درک و دید خودش یک استنباطی میکنه. ولی در قرآن نامهای خدا نامهای با مسماست. الله همون الاله، اله یعنی معبود، معشوق، اون کسی که انسان باهاش رابطه برقرار میکنه، دوستش داره. در طول تاریخ خدایان خشم، خدایان عشق، خدای دریا، خدای نمیدونم الهه جنگ، الهه های مختلفی بوده، ارباب انواع بوده. بر سر اله که الف لام معرفه آمده، یعنی اون خدای مورد نظر، اون خدای یکتا. پس یه معنایی در الله وجود داره. حالا در سوره اعراف آیه 180 می‌فرماید ولله الاسماء الحسنى، برای خداوند نام‌های نیکویی است، فدعوه بها، خدا رو با اون نام ها بخوانید. یعنی الله که به تنهایی معنی خدا که معنایی نداره. الله البته جامع اون صفات خداست، اسم اعظم خداست در واقع. ولی میگه که خداوند نامهای نیکویی داره، فدعوه بها، خدا رو با اون نامهاش بخوانید، نامهایی که مسما داره، یعنی فقط یه لفظ نیست، یه صفته. مثلا خدا علیمه، خدا غفوره، خدا رحیمه، خدا لطیفه، خدا حکیمه، اینا یه معنا پشتش هست، یک صفته. معنای اسم در قرآن همون صفتی است که ما اراده میکنیم، یعنی خداوند شخصیت های مختلف داره، غفور، رحیم، غفار، نمیدونم ذوالجلال و الاکرام، همه اینها ویژگی های خداست در واقع. یعنی با یه اسم که میبریم مفهوم به دنبالش خواهد آمد. میگه شما خدا رو با اون نام های زیبا بخوانید، و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، اونهایی که در اسماء خدا الحاد میکنن، ملحدن، قبول ندارن، به حال خود رها بکنید. شما خودتون با اون نام های خدا مشغول باشید، با اون نام های خدا آفریدگار خودتون رو بخوانید. یا در سوره اسراء میفرماید قل ادعوا الله عبد الرحمن، شما میخوان اون الله بخوانید یا رحمان بخوانید. مشرکین عادت داشتن که خدا الله رو قبول داشتن اونا، ولی رحمانیت رو قبول نداشتن، اون رحمت عام، اون رحمت جامع که شامل همه چیز میشه، همه کس میشه، همه بندگان، مثل خورشید جهانتابی که بر هستی میتابه، همه جا رو نور گرما میده. این صفت عام خداست. الرحمن علی العرش استوا، کی بر عرش مدیریت جهان سلطه یافته، بر اون مستولی شده؟ الرحمن، پس رحمانیت که همه جا رو گرفته. و به رحمت کلتی وسعت کل شیء، به رحمتت سوگند که همه چی رو فرا گرفته. میگه خب حالا الله میخوان بخوانید یا الرحمن؟ فلله الاسماء الحسنا، خداوند اسماء نیکویی داره. بعد میفرمه لا تجهر به صلاته که ولا تو خافت بهی، نه لازمه که انقدر صداتو بلند بکنی، نه انقدر ساکت که کسی نشنوه. و ابتغ بین ذلک سبیلا، بین این یک راه حلی انتخاب بکن. حالا چگونه خدا رو بخوانیم؟ میگه و قل الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا، حمد برای اون خدایی است که نه فرزندی گرفته، ولم یکن له شریک فی الملک، نه شریکی در فرمان رواییش داره، ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا، نه خداوند خوار و ذلیله که بخواد ولی بگیره، اون ابرقدرت. کبره تکبیرا، او رو بسیار بزرگ بشمار. خب پس میبینیم که چقدر تفاوت میکنه، چقدر تفاوت میکنه که خدا رو ما چگونه بخوانیم. دعاهایی که در قرآن از پیامبران نقل کرده به ما آموزش میده که خدا رو چگونه بخوانیم. مثلا در سوره هود آیه 61 دعای صالح پیامبر رو نقل کرده، میگه به سوی قوم ثمود صالح رو فرستادیم، برادرشان صالح. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، خدا رو بخوانید که به جز او معبود و معشوقی ندارید. او شما رو از زمین پدید آورده و در زمین به شما عمر داده، آبادانی زمین رو از شما خواسته. فاستغفروه ثم توبوا الیه، پس استغفار کنید و به سوی او بازگردید. ان ربی قریب مجیب، پروردگار من قریب مجیب. ما کی تا حالا خدا رو با این صفت خواندیم؟ قریب یعنی بی نهایت نزدیک، مجیبم یعنی اجابت کننده. خدا رو بخوانید، طلب پاکی بکنید، طلب پالایش نفس خودتون رو بکنید، به سوی او برگردید. ان ربی قریب مجیب، پس ما میتونیم خدا رو با این صفت بخوانیم، خیلی معنا داره. یا قریب مجیب، ای کسی که بی نهایت نزدیکی، از رگ گردن به ما نزدیکتری، از سلولای مغز ما به ما نزدیکتری، و اجابت کننده ای اگر تو رو بخوانیم، نه حوائج شخصی فردی، حوائج مادی دنیایی که چشم و گوش و عقل و فهم و درک دادی که خودمون بریم دنبالش پیدا کنیم راه حلشو. در همین سوره هود آیه 60 دعای شعیب رو مطرح کرده، اونم به قومش همینو میگه، یا قوم استغفروا ثم توبوا، استغفروا ربكم ثم توبوا الیه، طلب پاکی بکنید، طلب پالایش نفستون رو بکنید، وقتی پاک شدید ثم توبوا الیه، به سوی او برگردید، ان ربی رحیم ودود. ببینید اصلا سابقه نداره ما چنین خدا رو بخوانیم. وقتی که میخواد پروردگار رو به مردم معرفی کنه، پروردگار من رحیمه، رحیم اون رحمت خاصه به کسانی که آمادگی نشون میدیم. ودود، ودود از همون مودت میاد، دوستی. خداوند میفرماید که از جمله نشانه های او و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجن و جعل بینکم مودتن و رحمتن، همسرانی برای شما قرار داده، بین شما این دو چیز رو قرار داده، مودت و رحمت، یعنی اون عشق زوجین نسبت به همدیگه و رحمت. حالا اینجا هم خدا رو ان ربی رحیم ودود، خدا بی نهایت مهربانه به کسانی که شایستگیش رو پیدا بکنن و ودوده، مودت داره، خدا رفیقه، دوسته. دنبالش هم در جای دیگه قرآن هم باز هست که من خیلی این توقف نکنم، در سوره بروج آیه 14 هم میگه هو الغفور الودود، خداوند غفور بخشنده است، آمرزنده است و ودود، دوست، رفیق، مودت داره با شما. باز از جمله صفات خدا که ما کمتر عادت داریم اون چنان بخوانیم خدا رو، ارحم و راحمینه. میگه و قل رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین، خدایا ببخش و رحم کن بر ما که تو بهترین رحم کنندگانی. یا از ایوب در سوره 21 سوره انبیا آیه 83 نقل میکنه که میگه و ایوب از نادا ربه، حضرت ایوب پروردگارش رو خواند، انی مسنی از زور، پروردگارا من سخت گرفتار شدم، گرفتار بیماری و پریشانی، و انت ارحم الراحمین، تو هم مرحم الراحمینی. نمیگه خدایا به داد من برس، به من رحم کن، فقط ادب دعا کردنه، من گرفتار زور، پریشانی و درد و رنج شدم، تو هم که ارحم الراحمینی، یعنی در واقع متوسل شدن به صفت ارحم الراحمین. چیزی نیست که خدا این کار بکن اون کار نکن، دشمن من رو نابود بکن، من این چنینم، تو هم که ارحم الراحمینی. یا در مورد یوسف هم اتفاقا همین رو قرآن نقل کرده، این آیه 92 سوره یوسفه. این سخنی است که در واقع بعد از اینکه برادران دیگه میان مصر و یوسف در واقع اینا رو میشناسه و بعد خودش رو معرفی میکنه و اونا دیگه چقدر معذرت خواهی میکنن و چقدر طلب در واقع بخشش از اون میکنن، اون میگه لا تسریب علیکم الیوم، هیچ نکوهشی بر شما امروز نیست، لا تسریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین، خدا ببخشه شما رو که او هم منو ببخشه لکم و هم شما رو در واقع، یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. خب ببینید چه بزرگواریه، هرگز به زبان نمیاره که آخه چرا منو در ته چاه انداختید، چرا با من این چنین رفتار کردین در اون روزگاران، اصلا به زبان نمیاره. حتی اونایی هم که میگن که تو چقدر بزرگوار بودی، خدا تو رو برگزید از بین ما، میگه امروز جای این صحبت ها نیست، خدا ببخشه، خداوند ارحم و راحمینه. تو همین سوره در واقع آیه 64ش وقتی که قبل از این ماجرا اون برادران آمده بودن در واقع جیره‌ای بگیرن و به هر حال موفق نشدن برگشتن، حضرت یعقوب در واقع وقتی که این برادران از او درخواست میکنن که اون برادر یوسف رو، بنیامین رو با ما بفرست که ما بریم لااقل یه جیره یه نفر اضافه بگیریم در اون دوران سخت خشکسالی در واقع مصر بوده که از روستاها از بخشهای مختلف میرفتن اونجا که یه جیره گندمی بگیرن. میگه آیا من به اعتماد بکنم به شما، شما رو ایمن بشمارم همونطوری که بر برادرش یوسف شمردم و اون بلا سر اون آمد؟ بعد بلافاصله میگه که فالله خیر و حافظن و هو ارحم الراحمین، گرچه من این رو میگم که چگونه به شما میتونم اعتماد بکنم، ولی خداست که بهترین محافظه و او ارحم الراحمینه. جای دیگه قرآن هم باز هست، از حضرت موسی هم نقل کرده که قال رب اغفر لی و لأخی و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین. انت ارحم الراحمین وقتی که بنی اسرائیل به گوساله پرستی پناه میبرند، اونجاست که این دعا رو میکنه موسی، خداوند رو با صفت ارحم الراحمین در واقع معرفی میکنه. میبینیم که چگونه انبیا اونها فقط نمیگفتن یا خدا که ما عادت کردیم یا الله مثلا، نه، خدا رو متنوع میخوندن، درست مثل یک انسانی که شخصیت متنوع داره، مدیر یه اداره است، بخشنده است، مهربانه، با کارمنداش ادب داره. بنابراین انسان رو، یه انسان عادی رو، ما میتونیم از زوایای مختلف نگاه بکنیم و دربارش سخن بگیم. خدا هم همینطور، در دعای جوشن کبیر 1001 نام نیکوی خداست. در حدیثی نقل شده از پیامبر 100 دعای 100 نام خدا خوانده شده. قرآن حدود 30-40 تا از این نام‌های نیکوی خدا رو آورده. بنابراین اگر بتونیم هرچی بیشتر این نام‌ها رو بشناسیم و اگر خدا رو می‌خوانیم با این نام‌های نیکوی او باشه. یکی دیگه از نام‌ها لطیفه. لطیف یعنی چی؟ ما تو فارسی میگیم خب از لطف و محبت شما مثلا متشکرم. لطف و در واقع موازی رحمت میگیریم، ولی لطف در زبان عربی یعنی توجه به جزئیات، با ظرافت عمل کردن، ریزبین بودن. اتفاقا در داستان کهف آمده، میگه که وقتی اصحاب کهف از خواب بیدار شدن، از اون خواب 309 ساله، بالاخره نمیدونستن که چقدر اینجا توقف کردن، هر کدوم میگن یه روز، بیشتر از یه روز، یکم میگه معتدل ترینشون که خدا میدونه ما چقدر در این غار بودیم. بعد میگه فب اسو احدکم به ورقکم حاضی، حالا یه نفر رو بفرستیم با این اسکناس، با این پول به سوی شهر تا یه چیزی بخره، طعامی بر ما تهیه کنه، طعام حلال و پاکی تهیه کنه. بعد اونجا توصیه میکنه به اینها، میگه که مواظب باشید، ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا، خیلی لطیف رفتار بکن، مبادا کسی متوجه ما بشه، چون اینا فرار کرده بودن، در غار پنهان شده بودن 300 سال پیش. با لطافت رفتار کردن یعنی به گونه‌ای مراقب جزئیات رفتارش باشه که کسی نشناسه، متوجه نشه. بنابراین در مفهوم لطافت یک نوع دقت عمله. مثلا در بعضی از آیات قرآن میگه چه سخنتون رو پنهانی بگید، چه بخواین با صدای بلند بگین، خدا علیم به ذات صدوره. چگونه ممکنه خدا ندونه که شما پنهانی چی گفتین؟ و هو اللطیف الخبیر، خدا لطیف و خبیره با اون چی که در دلتونم میگذره، به چه جزئیاتی. یا در جای دیگه میگه که نمیبینی که خداوند از آسمان باران و فرستاد، فتصبح الارض مخضرتن، ببین که چگونه این زمین مرده و خشک و افسرده سبز و خرم شد، گلهای مختلف همه با عطر و بوی مختلف. خدا چقدر لطیفه، یعنی در جزئیات وجود این گیاهان و گلها و انواع و اقسام این ازواج رنگینی که در طبیعت هست، خداوند به جزئیات در واقع ساختار وجودی اینها توجه داره. حالا این رو در واقع سوره لقمانه، میبینیم که لقمان حکیمم به پسرش وقتی که نصیحت میکنه، البته نصایح مختلفه، میگه یا بنیه، ای پسرکم، پسر جان، اگه به اندازه سنگینی یک دانه حبه خرده، دانه خردل در صخره باشه، در دل یک صخره یا در آسمان ها باشه، خداوند اینو به حساب میاره. یعنی اعمال بسیار بسیار کوچک شما رو، بی نهایت کوچک های بد یا خوب شما رو، ان الله لطیف خبیر، برای اینکه خدا لطیف خبیره. ببینید یک لقمان حکیم چقدر آگاه به این صفات خدا بوده که این لطافت خدا رو، توجه به جزئیات رو، این رو مطرح کرده. اتفاقا یوسف هم همین استناد به همین صفت خدا میکنه، وقتی که داستان زندگیشو در واقع از ابتدا میگه، وقتی پدر و مادرش هم دیگه آمدن در مصر، برادران هم هستن، و میگه پدر مادرش رو بالا برد و همه سجده کردن بر خدا، و بعد توضیح میده که چقدر خداوند به من لطف و نعمت داد اون موقعی که من رو از چاه نجات داد، چه لطف و مرحمتی خدا به من داشت موقعی که من رو از زندان نجات داد. دونه دونه هم اینا رو به زبان میاره، بعد میگه ان ربی لطیف خبیر، پروردگار من لطیفه. یعنی اگر آدم تصور بکنه که چند صد میلیون کهکشان وجود داره، تو هر کدوم اینها میلیون ها خورشید هست، کهکشان ما که یک کهکشان کوچکی هم هست، منظومه شمسی ما هم که یک گوشه خلوت راه شیریه، زمین ما که اصلا به حساب نمیاد. حالا توی زمین خداوند به یه بندهی که در عمق چاه افتاده یا در بند زندان گرفتار شده، به اونم توجه ویژه و خاص داره. یعنی خداوند برای بی نهایت کوچک ها هم همون رحمت خودش رو گسترونده. اینجا صفت لطیف معنای خیلی بهتری میده. اما یکی دیگه از صفاتی که انبیا خدا رو میخواندند، سمیه. دعاهای ابراهیم وقتی که اون خانه رو میسازه، میگه ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یعنی من این حرفی که دارم میزنم مطمئنم که خدایا تو داری میشنوی. وقتی که اون کعبه رو داره، سنگ بناشو میذاره، از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، موقعی که این سنگ ها رو میذاشتن، ربنا تقبل منا، پروردگار رو از ما بپذیر، تو اونجاست که خدا رو با صفت سمیع و علیم. همچنین مثلا دعای مادر حضرت مریم وقتی که نذر میکنه، مادر مریم حامله بوده، شوهرش فوت کرده بوده، خب نذر میکنه که خدایا این فرزند من اگر به دنیا بیاد وقف معبد میکنم، وقف در واقع عبادت تو میکنم. یعنی اونجا جزو کسانی که خدمه مسجد و معبد هستند، میخواسته در واقع از مالکیت شخصی خودش اون رو تقدیم خدمت در راه خدا بکنه. میگه که از قالت امرأت و عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررن، میخوام این فرزند من آزاد باشه. حر یعنی آزادی، که محررن آزاد یعنی آزاد از مالکیت خودم یا از تعلقات مادی. تقبل منی، خدای بپذیر، التماس میکنه، اصرار میکنه. بعد میگه انک انت السمیع العلیم، خدایا تو که سمیعی، تو که علیمی. اینا همه آموزش های به ماست برای اینکه ببینیم خدا رو با چه صفاتی میشه خواند. در سوره آل عمران، اون آیه که خوندم 35 آل عمران بود، در 38ش دعای زکریا رو هم مطرح میکنه. زکریا وقتی که حالات عرفانی حضرت مریم رو میبینه که در محراب چگونه عبادت میکرد، در اون دوران خردسالی مریم، اونجاست که منقلب میشه، زیر و رو میشه، از خدا میخواد که به او هم یک فرزندی با این کمالات، با این شناخت و عرفان میشه. میگه فنادته الملائكه و هو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله. اونجا میبینیم که قبلا میگه که زکریا در اون حالت منقلب شد، قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء، خدایا تو که شنوای دعا هستی. ملاحظه میکنید که انبیا همش خدا رو با صفات متنوعش میخواندن، اکتفا و بسنده نمیکردن به یک اسم فقط، یا الله مثلا، یا اونطور که عرض کردم ما فقط میگیم که خدایا. دعاهای ابراهیم در قرآن فراوان آمده. اونجا میگه خدایا حمد و ستایش از آن توست که به من در سنین پیری اسماعیل و اسحاق دادی. ان ربی سمیع الدعا، خداوند سمیع الدعاست. در مورد بقیه انبیا هم استناد به این صفت خیلی هستش، حالا من به همین در این مورد این صفت اکتفا میکنم. یکی دیگه از صفات خدا مقیته. مقیت از همون قوت میاد، قوت یعنی طعام، غذا که نیرومندی و توان به انسان میبخشه. در قرآن اومده که خداوند زمین رو در 4 دوران، دوران زمین شناسی، هر کدوم شاید ده ها یا صد ها میلیون سال بوده، در 4 مرحله ساخت و قدر فیها اقواتها، قوت زمین رو یعنی حاصل خیزی خاک رو که هزاران محصول میتونه یک خاک بده، یک خاک و یک آب و این همه محصولات متنوع، ده ها یا صد ها نوع انگور، انگورای مختلف، انواع اقسام از یک خاک فقط. میگه و فی الارض قطع متجاورات، در زمین قطعات مجاور هم هست، یسقا به ماء واحد، با یک آب دارن آبیاری میشن. ولی میبینید انواع محصولات و میوه ها رو به عمل میاره. حالا در آیه 85 نساء میگه هر کسی من یشفع شفاعتا حسنتا، هر کسی واسطه یک کار خیری بشه نصیبی برای او هست، هر کسی واسطه و مشبق یک کار بدی بشه بر اونم عوارضش خواهد بود. اینجا میگه کان الله علی کل شیء مقیتا، خدا بر هر چیزی مقیته، یعنی هر انسانی رو نسبت به اون چه که اراده میکنه اون نیرو و قوت رو بهش میده. میگه بلا کل شی، همه اشیا، اگر سنگ ها، اگر گیاه ها، هر کدوم یه خاصیتی دارن، یه ویژگی دارن، کی این نیرومندی، این خاصیت و این توان رو بخشیده؟ این هم در واقع یکی دیگه از صفات خداست که خیلی ها خدا رو با صفت مقیت بودنش که اسم فاعل قوت، قوت در واقع، طعام دهنده، نیرو بخش، توان دهنده به جریان، به همه جزئیات، به همه اجزای جهان هستی. یکی دیگه صفت واحد القهار، واحد القهار. یوسف وقتی او رو میندازن به زندان، اونجا دیگه خب با یاران همبندش دیگه خو گرفته بوده، در یکی از آیاتی که در همون سوره یوسف آمده، آیه 39 ببخشید، میفرماید یا صاحب السجن، ای دو یار همبند من، یاران زندانی، ارباب متفرقون خیرون، آیا این اربابای متفرق دنیایی که هر کسی سر در آستان یک طاغوتی، جباری، دیکتاتوری، قیصری، کسرایی سرخم کرده، آیا اینا بهترن؟ ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، یا اون خدایی که یکیه، واحده و چیره است، مسلط بر همه جهان هستی. این اربابا هر کدوم به یک محدوده جغرافیایی سلطشون رو تونستند بست بدن، هر کدوم محدود در یک حد مشخصی هستن، ولی خدا بر همه جهان چیره است و مالک همه جهانه. من خیلی طولانی نکنم. شاید بیش از همه نام‌های نیکوی خدا نام رب در قرآن برده شده. البته بعد از الله حدود 980 بار مشتقات رب، یعنی رب یا با ضمایر مختلف، ربی، ربکم، ربنا. اگر از ریشه ربوی و ربوی بگیرید درست 1000 تا نام میشه. ربوی یعنی رشد و تربیت کردن، ولی ربوی از همون ارباب صاحب اختیار بودنه. در قرآن 111 بار ربنا اومده. حتما دعاهای شجریان رو خدا مقامش رو متعالی بکنه، خداوند به او توفیق بده. اون ربناهایی که در قرآن آمده در اون اشعارش میخونه، ربنا نمیدونم افرغ علینا صبرن و ثبت اقدامنا. خب این ربناها، ربناهایی که در قرآن اومده، بهترین دعاهایی است که میشه در این ماه آدم بخونه. کاری هم نداره، مراجعه بکنید، گوگل بکنید ربناها کجا اومده. چند تاشو من خدمتتون میگم. دعاهای مثلا حضرت ابراهیم موقعی که خانه رو میسازه، ربنا تقبل منا، ربنا واجعلنا مسلمین لک، خدایا ما رو تسلیم شده به خودت قرار بده. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، خدایا از بین این مردمی که پیرامون این خانه تو جمع خواهند شد، در عصرها و نسلهای آینده یک کسی رو بریانگیز که یتلو علیهم آیاتک و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. یعنی دعا برای نسلها و قرون آتیه میکنه که یک انسانی به عنوان دست پرورده این مدرسه توحید برانگیخته بشه، مبعوث بشه و نشانه های خدا رو بر مردم زمانه و جهان بخونه. بهترین دعاها در واقع در همین سوره های قرآن با عنوان ربنا اومده. دعاهای 285 به بعد سوره بقره هم فوق‌العاده است که در دعاهای شجریان هم همین آمده. رب غفرانک ربنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، پروردگارا ما رو مؤاخذه نکن اگر فراموش کردیم یا اگر خطا کردیم. ربنا ولا تحمل علینا اصرا، خدایا بار گناهانمون رو بر دوشمون نگذار. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، چیزی رو که طاقت نداریم خدایا بر دوش ما منه. میبینیم چقدر اینها آموزنده است. یا دعاهایی در سوره آل عمران، همون دعای اولش دعای راسخونه در علم، میگه راسخونه در علم میگن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، پروردگارا بعد از اینکه ما رو هدایت کردی دلهای ما نلغزه، دچار انحراف از توحید نشه. یا در اواخر این سوره از آیات 191 به بعد دعای اولوالالباب، صاحبان علم، دانشمندان. یعنی در اولش با دعای راسخون در علم شروع میشه، رسوخ کنندگان در علم، دعاهای آخر سوره آل عمران دعای اولوالالباب که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، پروردگارا شنیدیم اون ندای منادی به ایمانو که ایمان بیارید. ربنا فآمنا، همش پشت سر هم 5-6 بار ربنا داره. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته، خدایا اگر کسی دوزخی بشه خار شده. ما پروردگارا شنیدیم اون ندای دعوت کننده را. ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک، خدای اون وعده هایی که به رسولانت دادی به ما بده، تحقق ببخش برای ما. بسیار زیباست این دعاها، هم در ابتدای سوره آل عمران و هم در انتهاش. یا اون دعایی که دعای 126 اعراف که عایشه جریانم خونده، ربنا افرغ علینا صبرن، خدایا بر ما صبر فرو بریز، شکیبایی بتونیم تحمل بکنیم این مشکلات و این شدائد، و به خصوص در این ایام سختی ها و خانه نشین شدن های به خاطر کرونا، مردم صبرشون از دست ممکنه بدن در این تنگناهای اقتصادی. این تحمل کردن سختی ها، شدائد، این از بهترین دعاهاست برای این موارد. مفصل من در سوره های دیگه هم هست که خودتون مراجعه میکنید، حالا به صورت ربنا یا ربه، پروردگار من. ربنا در واقع اون ربوبیت خدا رو به صورت جمعی میخوانیم، در واقع وقتی که برای همه دعا میکنیم. ولی بعضی وقتا هست که آدم خودش ربی میگه، ان الله ربی و ربکم، یا ان ربی سمیع الدعا، پروردگار من شنوای داناست. به هر حال اینها صفات خدا بود. من بیش از این خستتون نکنم که خیلی جای بحث البته تو این زمینه ها هست، ولی خیلی خیلی مهمه که ما چون عادت کردیم فقط میگیم یا خدا یا خداوند، که این کلمه محتوایی نداره، فقط یک لفظه. ولی تمام اسامی خداوند که در قرآن اومده، چه اللهش که عرض کردم معرفه تمام معبود هاست، یعنی تنها معبود واقعی، و چه اسماء دیگه‌ای که در قرآن اومده. به هر حال همونطور که در ابتدا عرض کردم، اگر این توفیق رو خداوند عنایت بکنه که در این ماه که بهار قرآن و بهار در واقع دعاست و نزدیک شدن به اوست، خدا رو با این نامهای نیکوش بخوانیم. به هر حال خودتونم مراجعه بکنید، فراوان این نامها اومده. من هم مخصوصا آدرس سوره و آیه رو هم اکثرا ذکر کردم که اگر خواسته باشین به همون نشانه در واقع مراجعه بکنید. خیلی تشکر میکنم از استماعتون. انشالله که سلامت باشید و در پناه حفظ و حمایت و هدایت الهی. خدا حافظ و نگهدارتون باد.